أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
حكمت 12 از حکم نورانی وارد شده در کتاب شریف نهج البلاغه. و قال علیه السلام: اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، و اعجز من ضیع من ظفر به منهم. ناتوان ترین مردم، عاجز ترین مردم کسی است که از اکتساب و به دست آوردن اخوان، حالا اینجا اخوان یعنی برادران، ولی منظور همون دوستان هست، از به دست آوردن دوستان ناتوان باشد. و از اون ناتوانتر شخصی است که دوستانی رو که به دست آورده ضایع بکند، یعنی از دست بده. این دیگه از او هم ناتوانتر هست و توانایی پایین تری دارد. خب اینجا از جهات مختلف می شود موضوع رو بررسی کرد. طبیعتا عنوانش، عنوان این حکمت، همون بحث دوستیابی هست و نیاز انسان به دوست، و این که در این جهت انسان باید تلاش بکنه هم دوست به دست بیارد حدوثاً، و هم دوستان خودش رو حفظ بکند بقا. اما حالا اگر این مقداری از بالاتر بخوایم نگاه بکنیم، بحث سلام علیکم مثلا، بحث روابط اجتماعی هست، رابطه انسان ها با هم دیگر. اون چه که در حقیقت اجتماع رو میسازه، گذشته از عنصر انسان و عنصر بستری که در انسان در او قرار گرفته و زندگی خود تشکیل داده، بحث روابط اجتماعی است، ارتباطات انسانی است. اینها فوق العاده مهم هست. طبیعتا شما ببینید در اون روایتی که تا 40 همسایه رو، تا 40 خانه رو در حقیقت به عنوان همسایه های انسان معرفی میکند، و بعد در روایات مختلف حقوقی که همسایه بر انسان دارد ذکر می شود، تا اونجا که در روایتی دیده اید که گفتن پیامبر خدا اینقدر حقوق همسایه رو گفت که ما گفتیم دیگه حتما ارثم می برد، همسایه از انسان ارثم می برد. و اینقدر حق همسایه و حق جوار و حق جار سنگین هست و قابل توجه هستش. و شما ببینید که اگر ما تا 40 خانه رو به عنوان همسایه در نظر بگیریم، آن هم همسایه با چنان حقوقی که دارد و با چنان وظائفی که ما در قبال اون همسایه ها داریم، حالا در عصر حاضر که فقط هم توسعه افقی، یعنی خانه ها توسعه افقی ندارند، بلکه به شکل عمودی هم ما شاهد تکثر خانه ها و خانواده ها هستیم در ساختمان های بلند مرتبه، برج و بالاخره این ساختمان های چندین طبقه. شما اگر حالا این همسایه ها رو هم در افق و هم در عمود در هر دو جهت در نظر بگیرید، تا 40 خانه اطراف انسان در سطح زمین و 40 خانه هم بله بالا و پایین انسان در نظر بگیرید، یک شبکه انسانی و اجتماعی بسیار گسترده ای رو در حقیقت پوشش میدهد. انسان های همبسته و وابسته ای که نسبت به همدیگر احساس وظیفه و مسئولیت می‌کنند و خودشون رو در قبال یکدیگر مسئول می‌بینند و مواظب همدیگر هستند، نگران همدیگر هستند و سعی می‌کنند که هوای همدیگر رو داشته باشند. خب این با یه دورخیزی است. اگر ما بخوایم به این بحث دوستی در اسلام نگاه بکنیم، تا اونجا پیش میره به عنوان یک رابطه بسیار جدی از روابط اجتماعی. اما در این فرصت بسیار اندکی که در اختیار داریم، اگر بخواهم یه مقدار اشاره بکنم به برخی از نکات که که حالا متخذ از خود نهج البلاغه شریف هم باشد. خب ما پیش از این حکمت شماره 6 رو داشتیم در اونجا، اگر اشتباه نکنم بله حکمت شماره بله حکمت شماره 6 بودش که صدر العاقل صندوق و سره و البشاشت و حبالت الموده. اونجا این رو داشتیم که خوشرویی و خوشبرخوردی این وسیله جلب دوستی، مایه دوستی و دوستیابی هستش. در خود همین حکمت‌های نهج البلاغه متعدد درباره دوستی و دوستیابی و ارزش دوست و مسائل مرتبط با دوست و دوستی مطرح شده است. چون ان شاء الله به لطف الهی به قید توفیق و حیات و توفیق ان شاء الله میرسیم به اونها، لذا دیگه اونها رو متعرض نمیشم. حالا این حکمت قبلی بود که در اون وسیله دوستیابی مطرح شده بود، اما در خطبه ها و نامه های نهج البلاغه که از این گفتار ما در حقیقت در از مسیر گفتار ما خارجه، فقط به اونها اشاره میکنم که حضرت در مورد دوست و دوستی در بعضی موارد چیا فرمودن. چند مورد رو فقط سریع اشاره میکنم. به طور مثال در خطبه 113 نهج البلاغه فقره هفتم حضرت میفرمان که و انما انتم اخوان علی دین الله ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الزمائر. خیلی سنگینه، عبارت خیلی سنگین. همه شما با همدیگه برادرید، با همدیگه دوستید، رفیقید و مدار و محور دوستی شما هم دین خداست. از نگاه دین خدا و بر پایه دین خدا شما همه برادران هم حساب میشید، برادران ایمانی هم هستید. پس چرا از همدیگه دور میشید؟ چرا با همدیگه دشمن میشید؟ چرا همدیگه رو تحمل نمیتونید بکنید؟ این نیست مگر اینکه یه خبث سریرهی و سوء ضمیری وجود دارد، حالا زشتی درونی و یک سوء نیتهای شما رو از همدیگه دور میکنه، وگرنه چرا شما باید از همدیگر فرار بکنید و در تضاد با هم باشید؟ در نامه 31 نهج البلاغه فقره 98 اونجا دارد که احمل نفسک من اخیک عند صرمه على السلاح. بالاخره گاهی اوقات دوست شما میخواد قطع رابطه بکنه، رابطه رو قطع بکنه، یا اصلا شرایطی پیش آمده که کار شما به قطع رابطه رسیده. حضرت فرمودن که تو سعی کن که اون رابطه و مهربانی ها رو تداوم بدی، سعی کن هنگام قطع رابطه دوست برخی از مشکلات رو بر خودت هموار بکنی و کنار بیای، یه مقداری گذشت باید بکنی، ایثار بکنی، فداکاری بکنی. حالا ایثار و فداکاری نه در حد اعلا، در حد گذشتی، در حد گذشتی این انجام بدی. و حالا من با مزاح عرض بکنم که بنده خدای میگفتش که این آجای اطلاعیایی که میزنن، اعلامیایی که میزنن، طرف یک سال پیش مرده، حالا دیگه این الان باز مراسم براش میگیرن چی فلان، این دیگه حالا چه خاصیت داره؟ ما هم برای اینکه با او شوخی کرده باشیم البته، ولی نمیخواستم خیلی جوابشو بدیم، گفتم شما دیدی توی این اطلاعات چی مینویسه؟ مینویسه یک سال گذشت. خب این باب تقدیره، این آدم یک سال داشته گذشت میکرده و خب کسی یک سال گذشت کرده این جا دارد عکسشو به در دیوار بزنن، اسمشو بنویسن، بگن این شخص یک سال مشغول گذشت بوده. خب واقعا گذشت چیز مهمیه، رفتیم وارد بحث اخلاقی و اجتماعی و اینا شدیم. بنده خدا حاج و واج بونو که ما چی میگیم، آقا چی میگه؟ بله حالا به تقدیر خواستیم با شوخی کنیم، ولی منظور میخوام عرض کنم که حالا خارج از شوخی و خارج از مطایبه و مزاح، بله آقا بله یک سال گذشت، نه لاغت یک کم گذشت که چیز خوب، بله نه خارج از اینجور شوخی ها، حقیقتا گذشت امر مهمیست و اون چه که دوام و قوام چه زندگی مشترک زناشویی، چه روابط دوستی و مسائل از این قبیل بر اساس اوست، همین استش که گذشت وجود داشته باشد، انسان کوتاه بیاد تا اینکه دوستی ها ادامه پیدا بکنه. باز در معیار دوستی در همون نامه 31 فقره 110 حضرت فرمودن و صدیق من صدق غیبه، دوست واقعی کسی است که هر جا انسان حضور نداره از او حمایت بکنه. انسان نیست پشت سر نگه بله حالا ما باهاش هم دوستم هستیم، ولی خب خیلی آدم ناجوری هم مثلا، یا اگر کسی هم بدگویی میکنه میگه بله بله دست به دلم نذار، منم خیلی ازش دلم پر است و فلان. نه، حالا تا جایی که میشه، بالاخره بعضی میگه آقا این همچه رفتاری کرده، انسان اگه یه محمل مناسبی براش پیدا میکنه، حمله بر صحتی، میگه حالا شاید منظورش این بوده، شاید قصدش این بوده، شاید نمیخواست حالا اینطوری بشه، شاید چنین چنان، مسائل از این قبیل. گاهی انسان به نیابت از دیگران میتونه بره و استمالت خاطر بکنه و یک کسی رو رضایت رو جلب بکنه. خاطرم هست یه آقایی، ایشون سالها قبل چند روزی درس استاد ما آمدن، از آیت الله آقای اسد کاظم حائری حفظه الله تعالی، درس اصولشون آمدن چند روزی. آقا الان یه شهرتی به هم زده، البته این آقا در حال حاضر شهرتی به هم زده است و خیلی ها حالا میشناسن ایشونو به عنوان مدرس و اینها، کاری ندارم. چند روز درس استاد ما آمد. بعد از درس یک جلسات بعد از درس اصول، خب ما معمولا درس که تموم شد میرفتیم خدمت استاد، همون کنار میز ایشون سوالی داشتیم، مطلبی داشتیم، حرفی داشتیم مطرح میکردیم، یا احیانا دیگرانی که سوال داشتن سوالاتونو استماع میکردیم، پاسخهای استاد رو هم گوش میکردیم که مطلب چیست، شاید همون نکته ما هم بود. معمولا اول سکوت میکردیم دیگران سوالاتشون رو بکنن که شاید همون مطلب ما تو سوال جوابای دیگه گفته میشد، دیگه ما هزینه نکرده باشیم، یعنی مزاحمت ایجاد نکرده باشیم، بعد اگر میمون دو مخلا مطلب رو مطرح میکردیم. بگذاریم، به هر تقدیر ایشون آمد و سوالی مطرح کرد از استاد. آیت الله حائری خوب گوش کرد، گوش کرد، گوش کرد، تمام که شد گفت آقا شما دیگه این درس نیارید. این من خدا یه دفعه جا خورد. اینا گفت نه، این درس مناسب شما نیست، شما دیگه این درس نیاد. من دیگه مثلا به این تعبیر که دیالو اینجا شما دیگه نبینم شما رو، حالا نگفت تعبیر، ولی مثلا دیگه شما اینجا نیاد، شما اجازه ندید تو این درس شرکت بکنید، هیچ، همین در همین حد. فقط گوش کرد و بعد گفت شما دیگه این درس نیاد. این بنده خدا خیلی مثلا تو ذوقش خورد، مثلا ناجور شد مثلا تو ذهنش. آخه سوالات مختلفه، یک وقت سوال نشان میده که شخص هنوز تو مقدمات گیره، اصلا درس خارج برای این مناسب نیست، اصلا خاطرون که و دیگه خیلی چیز نمیکنه. حالا امثال ماها که خود ما هم تو مقدمات گیریم، کسی از این سوالا بکنه رفیق میشیم تازه با طرف، میگیم خب خدا شکر هر دوم مثل همین تو مقدمات گیریم. اما حالا بزرگانی باشن که اونا دیگه چه هست، میگن این طرف داره تو مقدمات حل بکنه مشکلاتشو، جاش اینجا نیست اصلا، نه یا دیگه شما جم. خب من بنده ناخودآگاه ناراحت بودم دیگه، نیومد دیگه، چند جلسه، دو سه جلسه دیگه هم نیومد، یعنی اجازه نداشت که بیاد دیگه. من هم پیش خودم ناراحت بودم که این شخص جلوی ما مثلا حالا این مطلب رو استاد به او گفت و اینها، و هم تو دنبالش میگشتم پیداش بکنم، از قضا پیداش کردم توی خیابون یه جایی دیدمش و باهاش برخورد کردم و کلی باهاش صحبت کردم که حالا شما ناراحت نشو، شما چیز نکن، فلان نباش، از این حرفا. بله، آقای اسد کاظم حائری اخلاق خاص دارد، بسیار انسان عطوفه، بسیار انسان مهربانی است، بسیار لطف داره فلانه، و حالا به نظرش اینطور آمده، این کلا وحی منزل که نیست، ایشان که معصوم که نیست، حالا به ذهنش اینطور، این شما اینو چیز نکن برای خودت، یا خدا نکرده حالا افسرده نشی دیگه، میگم کار دست خودت بده اینا، نه چیز خاصی نیست فلان. خیلی باهاش صحبت کردم و تو فضا آرام شد و خیلی با یک لبخند و اینها، و دم لایاست کاظم حائری براش توضیح دادم که این چنین شخصیتی است، اینطوره، اینطوره، اینقدر خوبه، اینقدر مهربانه، ولی حالا دیگه اونجا اینطور به شما گفت و شما خیلی قصه رفت. بعد کاری به اون نداشتم، خودم یه آرامشی پیدا کردم که خدا رو شکر این استادمون ما توی دفاعی ازش بکنیم که این یک ذهنیت بدی تو ایجاد نشه. گاهی اوقات افراد مثلا میگه بله شما نبودید ذکر خیرتون بود، همون غیبت منظورشون ذکر خیره، ارسالتون که بعد شوخی میکردی بنده خدای گفتیم بلا جا ذکر خیرتون بود، گفت خب شما خوب دفاع کردی، ذکر میفهمیدنی ذکر خیر داشتن بعد ویرا با آقا میگفتن، گفت خب شما خوب دفاع کردی، ما هم جواب میدادیم که خواستیم دفاع کنیم ولی نشد، شکست خوردیم، اینقدر دیگه سنگین بود بدیهای شما که دیگه جوابی نداشت، نتونستیم، ما موفق نشدیم. به هر حال و صدیق من صدق غیبه، دوست واقعی این هستش که انسان هر جا حضور نداره از او حمایت بکنه تا جایی که میشه، البته اگر میشه یه محملی، یه وجهی براش پیدا بشه این رو مطرح بکنه، اگرم نه خب حالا بالاخره مطلب منتقل کنه به همون دوست خودش که همین مطلبی هم به شما هست، اگر اصلاح بشه چه بشه فلان. در اون نامه 53 حضرت خطاب به مالک اشتر مطالبی رو می‌فرمایند، از جمله این است که در فقره 8 و اشعر قلبک رحمت للرعیه و المحبت لهم و اللطف بهم. قلب خودت رو نسبت به مردم مالامال از رحمت و محبت و لطف و دوستی قرار بده. حالا ادامش این هست که فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. برای اینکه مردم دو دستن، دو گروه هستن، یا برادر دینی تو هستند یا در خلقت و آفرینش نظیر تو هستند، یعنی انسان هستند. چه نگاه بلندی است، چه نگاه رفیعی است. یعنی حضرت اصلا این رو مختص مسلمین نمیداند، مختص شیعیان که هیچی، اصلا حال شیعیان که هیچی، حتی مختص مسلمین رو هم این رو نمیدانه، کلی هم از مسلمان و غیر مسلمان. این نگاه، نگاه انسانی بسیار بسیار بلندی است که در کلام حضرت آمده است که فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. این مطالبی که احیانا مطرح میشه، مثلا حرفایی که جان لاک میزنه، دیگران میزنن، حرفایی که تو حقوق مدنی مطرح میشه، حقوق اجتماعی مطرح میشه، در اعلامیه حقوق بشر یا در سند حقوق بشر مطرح میشه، جای دیگر، واقعا بیان ببینن این مطالب رو، بیان ببینن این عبارات رو. 1400 سال پیش امیرالمومنین فرموده، واقعا با تمام ملاک های حالا این آدم های مدرن که خیلی خودشون قبول دارن و فکر میکنن خیلی پیشرفتن در اینجور مسائل، این به مراتب پیشرفته تر از اونهاست. رسالت الحقوق امام سجاد رو ببینن، تا حقوق حیوانات رو تا کجا مثلا مطرح میکنه، تا حقوق طبیعت، حقوق همه، حقوق اعضای بدن چه فلان، اینها مطرح شده. تمام بکنم عرضم رو. در همون نامه 31 حضرت میفرمان لا تتخذن عدو و صدیقک صدیقا فتعادی صدیقک. هیچ وقت نرو با، عرض کنم که دشمن دوست خودت دوست بشو. کسیست با دوست شما دشمنی میکنه، شما برو با اون دشمن طرح دوستی بریز. این کار انجام نده، این کار باعث میشود که دوست شما هم ناراحت بشه و او هم با شما دشمنی بکنه، بگه تو چجور دوستی هستی که وقتی با دشمن من ارتباط برقرار کردی. خب حالا این اگه توسعه بدیم مسائل معنوی، ما چطور میریم با دشمن خدا دوست میشیم؟ مثلا با ابلیس، با شیطان، با هوای نفس، با ائمه الکفر، با فرض کنید که مستکبران، با کسانی که دشمن خدا هستن، دشمن دین خدا هستن، چه از اجنه، چه از انسانها، چه کشورها، چه دولتها، چه حکومتها، دست دوستی میدیم. یه وقت است که معاهده ایست، همکاری ایست در یه چارچوب خاصی، خب یه حرفی، اما اینکه ما اونها رو دوست خودمون فرض کنیم طبیعتا این نشدنی هست. و آخرین عبارت در نامه 69 حضرت فرمودند و ایاکه و مصاحبت الفساق فان الشر بالشر ملحق. مواظب باش که از دوستی و مصاحبت و همنشینی با انسانهای فاسق و بد و فاسد پرهیز کنی، از اینها بپرهیز، دوری کن. چرا؟ فرمودند الشر بالشر ملحق، فان الشر بالشر ملحق، بدی با بدی و زشتی با زشتی اینها پیوسته هستند و بالاخره به تو منتقل میشوند، اینها به تو منتقل میشوند. این نهی که مالا من به فسقش چی کار دارم، خودش که آدم خوبیه، بند خدای هندونه دزده بود، میخورد، بهش گفتن دزدیه، گفت من به این کسیش کار ندارم، به خاطر خونکیش میخورم. حالا اینم نمیشه، آقا من به اون چی کاراش دیدم، افراد میگم میگه آدم ناجوریه، میگه من به ناجوریش چی کار دارم. من بله، حالا از اون حالا بستگی که حرف مرجعه است که میگن دلش پاکه، نه اصلا آدم خوش مجلسی، آدم خوش مشربیه، من خوشم میاد، چه کار دارم، اون خودش، اون تو زندگی خودش، هر فسادی داره، هم فسقی داره، هر انحرافی داره، به من ربطی نداره، من جهات دیگه شو. خوب پول خرج میکنه، با هم میریم بیرون، همیشه من مهمون میکنه، مثلا چیز خوبیه، این برای این برون برفتن مناسب هست. نه، حضرت میفرمان مواظب باش با اینها همنشینی نکنی، حالا دوستی که هیچی، حتی همنشین با اینها نشو که این شر رو به تو منتقل میکنه. پس عبارت این شد که حکمت 12 اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز منه من ضیع من ظفر بهی منهم. ناتوانترین مردم کسی است که نتواند دوستان و برادرانی به دست بیاره، و از اون ناتوانتر کسی است که دوستانی که دارد از دست بدهد. درباره دوستی و دوستیابی همچنان که در آغاز سخن عرض شد مطالب فراوانی و بسیاری در خود همین حکمت‌های نهج البلاغه هست. چون به تالی و پس از این به ان شاء الله به اونها میرسیم، دیگه اینجا متعرض نشدیم، در جای خودش عرض خواهیم کرد ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.